وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين أجمعين. عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت همه عزیزان محترم. در ادامه مبحث بررسی اسماء الحسنای خداوند تبارک و تعالی در سوره حشر بالای صفحه می‌فرماید: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد و اتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون، که ترجمه روانش اینطور میشه که ای کسانی که ایمان آورده اید از خدا بترسید، یا خدا را مراعات کنید یا حواستان به خدا باشد، و هر کسی نگاه بکند که چه چیزی برای آینده پیش فرستاده است. اشاره به این داره که هر کسی در هستی نقش مفیدی باید داشته باشه، مثل این که خداوند این همه نقش مفید در هستی رقم زده است. ما انسان ها در حوزه اختیار و آزادی و استطاعت خودمون چه نقشی برای این عالم ایفا کرده ایم؟ آیا نقاشی های قشنگی را در زندگی ترسیم می کنیم یا کارهای زشتی را خدای نکرده در زندگی رقم می زنیم؟ بعد دوباره تاکید می کند و اتقوا الله، که به هر حال اتقوا الله اولی پیشگیرانه است برای اینه که انسان با مراعات خداوند، با این که من بنده رها شده در این هستی نیستم و خدا من رو به خاطر یه هدفی فرستاده و باید از همون ابتدای زندگی به دنبال فهمیدن هدف خودم و این که چه نقش خوبی میتوانم در زندگی داشته باشم باشم، و واتقوا الله دومی هم که در پایان کار اومده، که به هر حال اگر انسان مراقب رفتار و کردار و هدف از زندگی خودش نباشد، خب فردای قیامت الالله مرجعکم جمیعا، همه انسان ها قراره به پیشگاه خدا برن، اونجا بیستن و پاسخگوی و گزارش دهنده رفتار خود در هستی باشن و اینکه چرا فلان کار را کم انجام دادن یا انجام ندادن، یا به جای فلان مسئله مهم به فلان مسئله غیر مهم، غیر ضروری یا حتی مضر پرداختن. ان الله خبیر به ما تعملون، که باز مشخص است خداوند آگاه است به آنچه که شما انجام میدهید. ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون. شما مثل کسانی که خدا را از یاد میبرند نباشید که این نگاه نکردن به خدا، خدا را از یاد بردن، دچار یا منجر به این میشود که شما در واقع هدف وجودی خود را ندانید، دچار بحران هویت بشوید. لذا موضوع این نیست که خدا نیاز دارد که ما به خدا نگاه بکنیم و اسماء خدا را بشناسیم. موضوع این است که اگر انسان با اسماء خدا ارتباط برقرار نکند، هدف از وجود و هستی خودش نمیداند. و وقتی انسان هدف از کار خودش نفهمد، نداند که برای چی فلان جاست، ناامید و دلسرد و بی هدف و سرگردان می شود. چون یه مثالی اگر بزنیم، اگر آدم بره یه جایی مثلا مشغول باشه بازی کردن فوتبال، می دونه برای چی اونجا آمده، داره فوتبالش رو بازی می کنه، خب زمان می گذره. اگر آدم رفته توی یک مطبی، به هر حال نیم ساعت بعد قرار نوبتش بیاد که بره مثلا فرض کن درمان بشه، اونجا چون هدف از حضور خودش رو میدونه و منتظر حصول یک نتیجه است، دل سرد و ناامید و دل زده نمیشه. اما اگر آدم فقط 10 دقیقه یه جایی آدم رو بکارن، به آدم نگن که برای چی اونجاست، اینجاست که انسان حتی پس از 10 دقیقه دور سر خودش میچرخه که من اینجا چی کار میکنم، برای چی اینجا نشستم، منتظر چی هستم، به چی قراره برسم، وقتی انسان نفهمه که قراره چی کار بکنه. لذا انسان اگر در مجموعه هستی نفهمه که برای چی اومده، نفهمه چی کار میخواد بکنه، این دچار پوچی میشه. حالا باید یه طوری خودشو با یه بازی، با یه چیزی، با یک موادی، با یک سرگرمی افراطی چنان این ذهن خودش رو مشغول کنه که احساس گذر زمان سراغش نیاد. بلافاصله تا اون شعر رو رها میکنه دوباره به خودش برمیگرده، چون نمیدونه برای چی تو این هستیه، دوباره احساس افسردگی و پوچی و بی خود بودن به وجدان انسان حمله میکنه. لذا این نکته خیلی مهمی عزیزان که اگر کسی خدا را فراموش بکنه، سنت خداوند در هستیه، در خلقه، که فانساهم انفسهم، چون خداوند خالق جسم و روح انسان هاست و تمام هستی هم کار خداست و اینها رو به شکل یک تیم هماهنگ با هم مطرح کرده است. اولئک هم الفاسقون. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه، اصحاب الجنه هم الفائزون. راجب جایزه انسان هایی که هدف وجودی خودشون میفهمن و میدونن که برای چی اومدن و اینکه کسانی که از هدف وجودی خودشون فرار بکنن، تقصیر بکنن، خدای نکرده یا مرتکب جرم بشن، افنا جعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون. عدالت خداوند میفرماید اجرا میشود. اصحاب الجنه داریم و اصحاب النار داریم که طبعا اصحاب الجنه بودن هنر است نه اصحاب نار بودن. و انزلنا یا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله و تلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. آیات رو قبلا به اشکال دیگه توضیح دادیم در تناسب با اسماء الحسنا. در این جلسه دارم گذرا و خیلی مختصر جو و آیه رو خدمت عزیزان معرفی میکنم. اینجا یک راهکار میدهد برای اینکه انسان هدف از وجود خودش رو بفهمه، که همون اینه که ما سراغ قرآن بریم و از طریق قرآن بتوانیم کدهای معرفی کننده مسیر شناخت خدا رو دریافت بکنیم، تا پس از نگاه کردن به خدا که همون اتقوا الله اول هست، پس از آشنا شدن به خدا، ملاحظه کردن خدا، بتوانیم به هر حال هدف از وجود خودمون رو بفهمیم، خودمون به عالم معنا ورود پیدا بکنیم، خودمون آرامش بگیریم و خودمون نقش‌های زیبا در زندگی بیافرینیم. خب گفتیم که آشنا شدن با خدا در واقع همان آشنا شدن با اسماء الحسنا، همان این دوتا یه چیز هستن. کسی که میخواد خدا رو بشناسه باید بتونه با اسماء خدا آشنا بشه و الا نمیتونه ادعا بکنه که من خدا رو میشناسم. هرچی در اسماء الحسنا بیشتر انسان دقت بکنه، تجلی اون رو دریافت بکنه، سعی بکنه به بازخوردهای اسماء نیکوی خدا عمل بکنه، توجه بکنه، حضور خدا رو در زندگی خودش بیشتر و با تمام وجود احساس میکنه. لذا میفرماید که این قرآن اگر بر کوه هم نازل میکردیم، کوه رو به هر حال میدیدی که خیلی خاشع و خاضع و تسلیم میافتی. چطور نباید این قرآن بر شما انسان ها تأثیر بکند و شما از اون استفاده درست بکنی؟ و تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. میگه این کوه که ما مثال زدیم یه مثالی بود برای این که شما فکر بکنید که شما چقدر باید از این قرآن تأثیر پذیرید. و بلافاصله در این سیاق اسماء الحسنا رو معرفی میکند، انگار که نسخه را تقدیم میکند. میفرماید هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغیب والشهاده هو الرحمن الرحیم. او خداییست که هیچ خدایی مانند او نیست یا هیچ خدایی به جز او نیست. خب جالب اینه که اینها رو، این جمله رو قبل از اسماء الحسنا میگه و معیار این که انسان واقعا با تمام وجودش درک بکنه، درک عمیق و قناعت عمیق براش حاصل بشه که واقعا هیچ کسی نمیتونه مثل خدا باشه، همین هست که در این اسماء الحسنایی که در قرآن مطرح شده و همینجا بعد از این عبارت کوتاه مطرح شده فکر بزنیم به نسبت هستی، به نسبت واقعیت این اسمها در خداوند که چگونه تأثیر میکنه، با چه کیفیتی، با چه وسعتی، با اون حالت بی‌نهایت که داره، و مقایسه‌اش بکنیم با دیگران، قدرت خداوند با قدرت دیگران که یک قدرت محدود ناچیز و وابسته به قدرت خداست و اساساً بدون قدرت خدا اون وجودی نمی داشت. یا نقش آفرینی خدا، خلاقیت خدا، رحمت خدا، لطف خدا و سایر کارهای خدا یا صفات خدا مثل علم خدا، حکمت خدا. خب اگر به این چیزا دقت بکنیم و با دیگران مقایسه بکنیم میبینیم که دیگران عملا علمشون قطری از علم خداست، حکمتشون در راستای حکمت خداست و خیلی محدودتر است، خیلی ناچیز است و وابسته به الله است. پس از جهت این صفات که فل جمله معنای حضور پررنگ خدا رو نشون میده، ما متوجه میشیم که خداوند واقعا خدای واقعی است و بقیه در سایه وجود خدا به شکل یک سایه‌ای ظهور کردند که هرگاه خدا اراده بکند یا رهایشان بکند اونها میافتند و رها میشن. میفرماید عالم الغیب و الشهاده. در مورد علم خدا قبلا صحبت کردیم و راجع به همین مطلب که علم خدا شامل علم به غیب و علم به شهاده هر دو میشه و صحبت کردیم راجع به انواع علوم که علوم تجربی و علوم انسانی و اینها علومی که بشری هستن، هستی شناسی هستن، این علوم مشهوری که هست در کتاب ها، اینها غالبا مربوط به عالم شهاده هستن و علوم مربوط به عالم غیب هم داریم. در ادامه فرماید هو الرحمن الرحیم، خداوند رحمان رحیم است. در مورد رحمان رحیم هم قبلا خدمت عزیزان صحبت شد. میرسیم به آیه بعدی هو الله الذی لا اله الا هو. دوباره جملهشو تکرار میکنه. علت این تکرار عزیزان همینه که اساسا ارزش وجود یک موجود به ویژگی ها، قابلیت ها و آثاریه که اون موجود میتونه از خودش به جا بذاره. الان ما انسان ها هم ممکنه تاریخ تولدمون یکی باشه یا مثلا جنسیتمون دوتا خانم باشن یا دوتا آقا باشن، فرقی نمی کنه. انسان ها کی بزرگ میشن، کی مهم میشن، کی نام نیکشون طولانی میشه بستگی داره به اون اسماء حسنایشان، تا چه اندازه جود و کرم داشتن، تا چه اندازه خوبی داشتن، تا چه اندازه شجاعت داشتن، تا چه اندازه آگاهی و علم داشتن و از خودشون آثار در هستی و در اطرافیان به جا گذاشتن. لذا این از همونجا نشأت گرفته، از پیش خدا که خداوند منشأ آثار نیکوست به وسیله اسماء نیکوی خودش. و انسان‌ها هم وقتی عمیق‌تر می‌شوند، وجودشون بارستر می‌شود که متصف به اسماء خدا بشن، آثار نیکو از خودشون به جا بذارن، عالم بشن، دانشمند بشن، رحیم بشن و سایر صفات خوب و زیبا، حکیم بشن مثلا. می‌فرماید الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. الملك، ملک یعنی فرمانروا. در سوره حمد هم مالک یوم الدین خدمت عزیزان قبلا اشاره شد که مالک یوم الدین و در قرائت دیگر ملک یوم الدین، که مالکیت و ملکیت هم به هم شدید مرتبطن. یعنی شخصی که مالک یک شیء است، او در واقع حق اساسی دارد که تعیین بکند که چه کسی در اون حوزه‌ای که ملک اوست فرمانروایی بکند. چون فرمان راندن و فرمان روایی کردن و امر و نهی کردن و تعیین تکلیف کردن برای یک حوزه، در واقع حقی است که منشعب می شود از مالکیت. اگر کسی مالک یک شیء است، کسی دیگه بیاد با زور بدون اجازه او بره تو حوزه ملک او فرمان روایی بکنه، این نوع فرمان روایی غیر مشروع است و تجاوز به حقوق مالک است. لذا خداوند ابتدا مالک هست و سپس ملک هست. حالا در سوره حمد هم یوم الدین به آن اضافه شده. و گفتیم که این سلطانیت و این جبروت و این قدرت و این تسلط یکی از اسماء یا امهات اسماء خداوند است که اسماء زیادی در توضیح و تبیین و جزئیات همین اسم دوباره به وجود میاد، مانند المتکبر یا القهار یا اینا که بعد توضیح خواهیم داد. پس فرمان روایی دو حالت داره. فرمان روایی یک حالتش حقیقیه. فرمان روایی حقیقی و واقعی اینه که شخصی مالک حقیقی یک حوزه باشه، مالک حقیقی، و بعد در اون حوزه‌ای که خودش مالک حقیقی هست بیاد فرمان روایی بکنه. خب مالک حقیقی کیه؟ ما در صفات این که چه کسی مالک هست این نکته رو باید دقت بکنیم که ما گاهی ماشین داریم، ما به عنوان انسان زمین داریم یا ما بچه داریم یا چیزی دیگه داریم. بالاخره خداوند هم میگه که زمین و آسمان ها مال من هستن. اینجا باید دقت بکنیم که مالک حقیقی همه اشیا و ما انسان ها و اون چیزایی که ما فکر میکنیم مال ماست، مالک همه اینها خداست و این مالکیت مالکیت حقیقیه. اما خداوند به شکل اعتباری اومده از رحمت خودش و به خاطر هدفی که در خلقت داشته اومده حقوقی برای دیگران، برای بندگان قائل شده. لذا در حدیث که می‌فرماید که به معاذ می‌فرماید که آیا می‌دانی حق خدا بر بندگان چیه و می‌دانی حق بندگان بر خدا چیه، این که میگه حق بندگان و حق خدا، این بعد از اون تقسیمیه که خداوند کرده که اومده گفته که آقا من حق دارم بر شما که شما شرک نورزید، حرف من گوش بکنید و این کارا بکنید، و وقتی شما این کار کردید شما به گردن من حق دارید که برید به بهشت. خب منم فرض کن وظیفه دارم یا حق شماست بر من که من نمیدونم پیامبران رو بفرستم، راهنمایی بکنم، دلایل مهم در هستی بذارم که شما لعلا یکون علی الناس حجتون بعد الرسل، تا اینکه شما فردا علیه من ادعای حقوقی نکنید که خب ما استدلال کافی نداشتیم که هیچ پیامبری نبود، هیچ علامتی کدی نبود، آخه این خب غیر منطقی، خلاف عدالته که شما بدون ارسال رسول و بدون این کدها در هستی بیایی از ما مسئولیت طلب بکنی. خب این غیر عادلان است. میبینه که یک حالت حقوقی، ادعاهای حقوقی بین خدا و بندگان گویا داره شکل میگیره در دیانت که خداوند حقوقی داره، انسانها حقوقی دارن، خدا یک کارایی باید بکنه، اگه نکرد عادل نمیشه، بعد انسانها باید بیان پاسخ بدن و میتونه استدلال بکنه انسانها و این کارها. اینها بعد به وجود اومده عزیزان. خداوند قبل از اینکه این قانونا بیاد خودش مالک همه چیز بوده، بعد خودش اومده اینا رو گذاشته گفته باشه از اینجا بعد تقسیم میکنیم، اینا مال شما باشه، اینا من، این کار میکنیم، اینطور میکنیم. اینا رو خدا برنامه ریزی کرده. لذا بعد از اینکه این برنامه ریزی ها توسط الله عزوجل انجام شده، این مالکیت های اعتباری پدید اومدن که حالا میگیم پدر حق داره، مادر این حق داره، فرزند این حقوق داره، خداوند این حقوق داره. این در چارت جدید هست. پس این مالکیت، مالکیت الله مالکیت حقیقیه و مالکیت ما انسان‌ها و هر کسی غیر از الله، هر چیزی مالک هست، این اعتباریه که جعلیه، خداوند قرارداد کرده. خب حالا اگر خداوند در ملک حقیقی خودش فرمان روایی بکنه، خب هم ملک مال خودشه، هم فرمان روایش هم با اجازه خودشه دیگه، خودش مالکه، فرمان روایش میشه حقیقی. اما فرمان روای مجازی هم داریم. فرمان روای مجازی در بین ما انسان هاست، میگه کلکم راعن و کلکم مسئولن هم رعیته. در تمام حوزه ها و هستی ها از ریس گرفته، از تو خانواده گرفته یا مسئولیت های یک شهر یا دوستا گرفته تا برو بالاتر به نسبت یک کشور یا هستی و جهان یا حوزه های ورزشی و فرهنگی، اینا ما رئیس داریم، یک به هر حال فرمانده یا رهبر یا مسئول یا هر چی اسمش میذاریم تو زبان فارسی در حوزه‌های متفاوت داریم. اینها به عنوان بندگان باید متوجه باشن که این امانت رو از جانب خدا تحویل گرفتن. در این حوزه هم ما به هر حال ملک بودن اعتباری رو مشاهده میکنیم، اما این ملک بودن اعتباری ممکنه مشروع باشه، ممکنه نامشروع باشه. ملک بودن اعتباری که در بین انسان ها گفتم تحقق پیدا میکنه، اگر مشروع باشه باید این شکل داشته باشه که بر اساس مقاصد خدا باشه، با تمسک به ارزش های خدا باشه، و وقتی کسی در حوزه ای میخواد فرماندگی بکنه باید از کسانی که مالک اون حوزه هستن اجازه داشته باشه. یعنی شما مثلا در یک حوزه فوتبال مثلا میخوای مدیر اون تیم ورزشی بشی، باید افراد اون تیم، مالکین اون تیم، افراد اصلی که مالک اون تیم هستن، تیم رو وجود آوردن، اونها قبول داشته باشن که شما مدیر اون تیم باشی. اگر قبول نداشته باشن اونجا فرماندهی شما غیر مشروع میشه و تجاوز به حقوق دیگران میشه و به همین شکل بقیه چیزا رو میشه در نظر گرفت. حتی مثلا پدر در خانواده باید به شکلی که در راستای مقاصد الله هست رفتار بکنه و طوری رفتار بکنه که مصالح خانواده رو رعایت بکنه. اگر این کار نکنه و بیاد معتاد بشه، بیاد به قول خودمون بی در و پیکر باشه، بی نظم باشه و در راستای مصالح خانواده حرکت نکنه و کل افراد خانواده، اوقلای خانواده محکومش بکنن، این صلاحیت مدیریت خانواده دیگه نداره. نباید فکر کنه که میتونه کتک بزنه، میتونه فلان بکنه، میتونه فرمان بده، همه با حرفش گوش بکنن. خب این دیگه مجبور خانم خونه بیاد مدیریت بکنه به خاطر که پدر معتاد شده. خب دیگه اون صلاحیت هم از بین میره. الان هم اگر دقت بکنیم در هستی، مدیریت کلام هستی در دست الله هست. قبلا گفتیم که الرحمن علی العرش استوا، خداوندی که بر عرش استوا دارد و تمام هستی رو داره مدیریت میکنه رحمان است. اشاره به این میکنه که هستی تماما در قدرت خداست، خدا داره مدیریت میکنه و مدیریت خداوند با منش رحمانی است، گسترش نعمت ها و امکانات است. له ما فی السماوات و ما فی الارض و ما بینهما و ما تحت الثری و ان تجهر بالقول فانه یعلم السر و اخفى الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى. آیات زیبای سوره طه آیه 5 به بعد رو اگر ترجمهش مطالعه بکنید خیلی زیباست. اشاره میکنه که به این که هستی کاملا در زیر فرمان روایی خداست و فرمان روایی خدا بر همه هستی با منش رحمانیت جریان دارد. در موضوع بعدی مالک حقیقی که گفتیم خداست، این خداست که مالکیت‌های اعتباری رو به دیگران داده. لذا باید دقت بکنیم که مالکیت‌های ما افکار گسیخته نیست. این که بنده عرض کردم که ما در مالکیت‌های خودمون باید حواسمون به اعتباری بودنش باشه و این که باید در راستای مقاصد الله باشه و این که ما ذاتاً حق نداشتیم این ملک رو تصرف بکنیم و این که انسان بیاد حالا یک پولی دستش افتاده، یه زمینی دستش افتاده، یه منطقه دستش افتاده، مدیر یک حوزه‌ای شده، بیاد دیکتاتوری بکنه، بیاد مغرور بشه، بیاد قلدر بشه، بیاد مشورت نکنه، بیاد بگه هر کاری دلم خواست میکنم، مال خودمه، هر کاری دلم خواست میکنم، این خلاف عقلانیت و منطق است، چون که اصلا مال خودت نیست، این تحویل تو داده شده. لذا در سوره آل عمران خداوند به این معنا اشاره میفرماید که قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء. بگو خداوند مالک فرمان روایی هاست، مالک ملک است و خداوند است که ملک را، یعنی این فرمان روایی را به هر کی که بخواهد میدهد و از هر کی که بخواهد میگیرد. و تعز من تشاء و تذل من تشاء، و این عزت و ذلت در دادن امکانات و گرفتن این امکانات در دست خداست. بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، این خیر و خوبی ها دست خداست و انسان مادامی که در راستای مقاصد الله حرکت بکنه کارش جایزه و الا کار خطرناکی داره میکنه. و حتی آیه در قرآن هست که مرتکب شرک هم میتونیم بگیم داره میشه. بعضی از انسان ها بعد از دریافت این مالکیت اعتباری که ناشی از ملک بودن خداونده که در هستی در حوزه اختیاری یه جاهایی خداوند خودش عمدن گفتیم که عقب نشینی میکنه، حوزه هایی از فرمان روایی خودش رو قطره های از اون رو واگذار میکنه به دیگران، بعضیا یک دفعه جوگیر میشن، از خود بی خود میشن، یک کارهایی تو هستی میکنن که عجیب و غریبه و همه بشر رو گرفتار میکنن. میفرماید در سوره بقره آیه 258: الم تر الی الذی حاج ابراهیم فی ربه ان آتاه الله الملک. طرف اومده میگه نگاه بکن، طرف اومده با ابراهیم که پیامبر خداست داره مقاصد خدا رو توضیح میده که خدا این میخواد، خدا گفته که این کارا بکنید، داره با ابراهیم مناقشه میکنه، داره با ابراهیم لج میکنه، مناقشه لجوجانه، نه بر اساس اینکه بخواد چیزی بفهمه. فی ربی ان آتاه الله الملک، چرا حالا این جوگیر شده، چرا این کار داره میکنه؟ به خاطر اینکه خدا یه لحظه کنار کشیده، اجازه داده یه ملکی دست این افتاده. آتاه الله الملک، خدا یه لحظه کنار کشیده، خواسته انسان‌ها رو آزمایش بکنه، یه ملکی، یک فرمانروایی دستش افتاده. حالا چنان جوگیر شده فکر میبینه که هیچ کس نیست، من فقط انگار که از شکم مادر این ملک و سلطنت همراه من بوده و قرار تا ابدیت همینجور من به این ملک بچسبم و این جزی از ذات منه. این انسان اینجوری جوگیر میشه و نمیفهمه چه کار داره میکنه. از قال ابراهیم ربی الذی یحیی و یمیت، ابراهیم میگه نکن، خدا زنده میکنه میمیرانه، به هر حال تا یه جایی به وجود اومدی، یه جایی هم قراره بری، نکن این کار را توی مدت اندک. این نه، اصلا حواسش نیست، چنان جوگیر شده که معنی حرف ابراهیم را نمیفهمه و میگه که این چه حرفیه، من خودم اصلا میتونم بمیرانم زنده کنم و بعد چند تا بدبخت بیچاره رو که قبلا بدبخت کرده با زندان کردن از زندان در میاره، همونجا میکشه، میگه دیدی تونستم بکشم. این توهم و افکار گسیختگی انسان رو میرسونه که نمیدونه که منشأ این نعمت ها و این امکاناتی که در دست من هست کجاست. و این بازخورد اسم ملک بودن خداست. کسی که ادعا بکنه که من خداشناس هستم، بندگی خدا میکنم، باید خدا رو با اسماء نیکویش بندگی بکند و یکی از اسمای خدا ملک بودن است و این باید بازخوردش باشه. وقتی ما به ملک بودن خدا نگاه میکنیم، باید خدا را تماما مالک بدانیم و اگر در دست ما چیزهایی هست بدانیم که ما یه جورای خلیفه خدا هستیم، موقتا قراره به جای خدا با اجازه خدا اون کاری که خدا دوست داره را انجام بدیم، در خدمت خلق خدا باشیم. در سوره اسراء خداوند میفرماید قل الحمد لله الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک. خیلی زیبا اشاره میکند که بگو تو به عنوان بنده خدا که حمد و صفات مخصوص خداست، که هیچ بچه‌ای نداره، یعنی تک و تنها بوده، هیچ نمونه‌ای نداره، بقیه که با خلق خدا با دستور خدا وجود اومدن. داره استدلال منطقی میکنه، میگه به ریشه اگه بر بگردی خود هیچ کس نبوده، کان الله ولم یکن شیء، هیچی نبوده، خدا بوده، بعد خدا از آدم شما رو آورده و این حوزه هایی که شما مسئولیتش رو به عهده گرفتی. خب پس نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه؟ لم یکن له شریک فی الملک. باید بدانیم که خداوند در ملک شریک نداره، تنها مالکیت از آن الله هست. لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. تنها مالکیت مال الله هست. پس بدانیم که این مالکیت ها موقتی و مشروط اعتباریه و در راستای مقاصد خاصیه و پس فردا از ما میگیرن. و ربی الذی یحیی و یمیت، خداوند از عدم شما رو آورده، اینا رو آورده و بعدم الینا مرجعون، بعد شما ممیت میشید، میمیرید، میرید برای پاسخ دادن به خداوند. و تو این لحظه شما نباید جوگیر بشین، اینقدر بزنی و بکوبی و یا فکر بکنی که هر کاری دلت خواست مال خودت میتونی انجام بدی. پس مالک الملک و ملک الملک و معطی الملک همه خداست، هم مالکیت خودشه، هم فرمانروای حقیق خودشه، هم این که به کی بده و از کی بگیره و اینا خودشه. پس هدف گذاری برای فرماندهی هم، برای فرمان بری کردن، همش از جانب اللهست. خداونده که وقتی مالکه، اگر مثال همون تیم فوتبال بزنیم که البته مالکیتش اعتباریه، حالا مثلا کسانی که به شکل اعتباری مالک یک تیم فوتبال هستن، اونا مربی رو میارن و به هر حال خواسته ها و هدفشون رو میگن، ما میخوام موفق بشیم، ما باید بریم به جام فلانجا برسیم و از تو آقای مربی میخوایم که به ما کمک بکنی که ما به اون هدف بره باید برسیم، بلد نیستیم چطوری برسیم، تخصص شماست، با گذار بهش میکنن و بهش هدف میدن. مثلا لذا در سوره زمر آیه 49 اشاره میکند به این معنا که انسان ها چگونه این حقایق رو نادیده میگیرن و میگن این ما خودمون به دست آوردیم. یعنی حتی انسان گاهی به استعدادهای خودش نگاه میکنه یا به این که من تلاش کردم، عرق ریختم، خب این عرق های تو هم مال خداست، این استعداد تو هم مال خداست، این زبان خوبی که داری مال خداست، این علمی که تو داری مال خداست. پس اینجوری فکر نکنیم که من که کسی دستم نداده این، من خودم اینو از عدم به هر حال خودم از تستاست زحمت کشیدم، این از بابام به ارث نبردم، کسی نیومده بدون زحمت به من بده، من زحمت کشیدم اینو به دست آوردم. حتی اونجایی که خودت زحمت کشیدی، خودت به اتکای به استعداد خودت کردی، بازم باید متوجه باشیم که اونا هم به خدا ارتباط داره. لذا در سوره زمر میفرماید که فاذا مس الانسان ضر دعانا، که مشکلی که میفته میاد خدا رو فرا میخونه. ثم اذا خولناه نعمتا، وقتی نعمت بهش میدیم موفق میشه، نعمتا منا قال انما اوتیته على علم، میگه من با علمم با دانشم با زیرکیم اینا رو به دست آوردم. بل هی فتنتون، این آزمایشه. خدا میگه بل هی فتنتون، این آزمایشه، من عقل بهت دادم و بعد خود رفتی فلان چی به دست آوردی، این همش کار منه، دارم آزمایشت میکنم، گول نخور. بل هی فتنتون ولکن اکثر هم لا یعلم، اکثر مردم نمیدونن، دلالت بر مبالغه داره که خیلی زیاد از مردم متأسفانه حواسشون به این نکته مهم نیست. خداوند در مالکیت و فرمان روایش نیاز مشورت نداره. نکته بعدی، خداوند به دلیل کمال علم و کمال قدرت وقتی فرمان روایی میکنه بر هستی، اصلا نه نیاز مشورت داره نه نیاز به کمک داره. اما ما باید بدانیم که در درون انسان ها قضا و قدر خدا چنین شده که انسان ها علوم ناقصی دارن و این عقلانیت جمعی است که میتونه قدرت لازم برای فرمان روایی سالم رو فراهم بیاره. لذا اگر انسان ها میخوان که متجلیگر صفت ملک خدا باشن، که خداوند با تمام علمش، با تمام حکمتش، با تمام صفات نیکوی دیگرش میاد فرمان روایی میکنه، و ما باید بدانیم که ملک بودن، فرمان روایی کردن صفت فعل خداست و خداوند صفتهای ذات نیکوی خودش رو سرریز میکنه توی این اقدامش. یعنی وقتی میاد یه جایی فرمان روایی میکنه، علم خدا اونجا حضور داره، حکمت خدا حضور داره، رحمت خدا حضور داره، با تمام اون چیزها داره اون کار انجام میده. اینجا دو نکته رو ما متوجه میشیم. یکی اینکه فرمان روایی باید با حکمت باشد، با رحمت باشد و با علم و آگاهی و با درایت باشد. خب این یه نکته است. نکته دوم، ما داریم متوجه میشیم که ما گستره علم خدا رو نداریم، ما اون حکمت بیکران خدا رو نداریم، اما بالاترین روش، بهترین روش برای نزدیک شدن به نمونه از نمونه فرمان روایی درست شبیه به خدا اینه که ما به عقلانیت های جمعی احترام بذاریم، به تخصص‌های متفاوت، به استعدادهای متفاوت در اون حوزه، در اون کشور احترام بذاریم. در خانواده به این بچه‌مون تو فلان حوزه که بلد بیشتره احترام بذاریم، به زنمون که تو فلان چیز نظرهای خوب میده احترام بذاریم، با اون دخترمون هم مشورت بکنیم، با اون برادرمون هم مشورت بکنیم تو یک حوزه، از همه کمک بگیریم در حوزه متفاوت و کارمون شورایی و عقلانیت جمعی باشه. نکته دوم، قدرت لازم برای فرمان رواییه. فرمان روایی باید اتکا به مشروعیت خودش بکنه، به مردم خودش بکنه، به مردم خودش توجه بکنه و مردم خودش رو در نمونه فرمان روایی مشارکت بده و مردم رو دور هم جمع بکنه، با مردم جلسه داشته باشه، دیدگاه‌ها و دغدغه‌های مردم رو انعکاس بده. اگر یک فرمان روا این کار رو بکنه 100% موفق میشه. اگر هر کسی در حوزه خودش به اون کسانی که او را تعیین کردن که خدمتگزارشون باشه، رئیسشون باشه، اون رئیس باید بدونه که استخدام شده از طرف کسانی که بهش مشروعیت دادن، بیاد به اونا مشورت بکنه، به اونا توجه بکنه، دغدغه‌ها و اهدافشون رو مد نظر قرار بده، اون موقع اتحاد شکل میگیره و اون قدرت شکل میگیره. پس بالاترین قدرت در هستی و بالاترین علم در هستی بعد از قدرت الله، طبق سنت خداوند اینه که مردم با هم دیگه مشورت بکنن، عقلانیت جمعی رو در کنار هم بذارن و برای قدرت هم که همپوشانی بکنن و دغدغه هم توجه بکنن. وقتی با هم شور کردن، با هم بودن، در کنار هم قدرت بالا رو پیدا میکنن. فرموید فَإِنَّ يَدَ اللَّهِ مَعَ الْجَمَعَةِ، دست خدا همراه جماعته. این منظورش این نیست که یه جایی اگر چند نفر جمعن یک دفعه خداوند یک دست داره میاره توی اون جمع، منظورش این نیست. این داره همین مفهوم رو بگه که اگر شما کنار هم جمع بشید و به شکل دموکراتیک رفتار بکنید، به خودتون احترام بذارید، مشورت بکنید، شور بکنید، بعد مصوبه بکنید، این حرفا و این دستوراتی که در میاد حاصل اراده اون قوم، اراده اون اکثریته. وقتی این گونه باشه شما قدرتمند میشید و این سنت خداونده، ید خدا همراه شماست، یعنی اون شما در مسیر سنت خدا حرکت کردید. لذا میفرماید که فإن يد الله مع الجماعة، و میفرماید و فوق كل ذی علم علیم، این در دین انسان هاست و الله برای خدا که این داستان وجود نداره. خداوند مطلقا صاحب همه علومه و بالاتر از همه کسه و صاحب این پروژه است. اما در بین این انسان ها شما هرچی هم در یک حوزه بلد باشید، به هر حال کسانی هستن که یه چیزایی، یه زوایایی از اون قضیه میدونن که شما نمیدونید، یا در حوزه های دیگه شما ممکنه چیزی ندونید، یا کلاس اولی یا کلاس اول دبیرستان باشید، در حالی که در یه حوزه در حد فوق دکترا هستید. و لذا انسان ها به همدیگه نیاز دارن. عرض کردیم که فرمان روایی خدا بر اساس رحمت است و فرمان رواها باید به این آیه دقت بکنن که فرمان روایی خدا این گونه است: الرحمن علی العرش استوا، اون کسی که بر بزرگترین مخلوق در هستی که احاطه کرده به تمام هستی که عرش است، اون کسی که عرش رو توی قبضه داره و از اونجا یدبر الامر داره میکنه، که قبلا آیاتش خوندیم در 8 مورد از قرآن با اشاره به مدیریت هستی اشاره بر استوای بر عرش کرده برای اینکه قدرت خودش رو نشون بده. اون کس چه کاره است؟ میگه الرحمن، اون کس رحمان است، اون کسی که تمام هستی رو داره مدیریت میکنه. لذا اگر ما در حوزه‌ای کم یا بیشتر، ریز یا درشتر مسئولیت چیزی رو به عهده گرفتیم، باید سعی کنیم رحمان باشیم. اگر ما رحمان باشیم، همگام با هستی، همگام با مدیریت الله حرکت میکنیم، ملک ما ماندگارتر میشه، محبوبتر میشیم، مردم ما رو دوست خواهند داشت، حتی بعد از مرگ سالیان سال مردم تعریف و تمجید کسانی میکنن که مسئولیتهایی داشتن و تونستن توی منطقه، توی یک استان، توی یک کشور تأثیرات خیلی خوب بذارن، باعث رشد و شکوفایی اون منطقه، مثلا اون شهر، اون روستا شدن. در این روستاها عزیزانی که مسئولیتهایی به عهده میگیرن، از این فرصت عمر استفاده بکنیم، از این فرصت عمر برای اینکه بهترین ها را برای اون روستا، برای جوانانشون، برای بانوانشون، برای مردانشون، برای خانواده ها بهترین کارها رو بکنیم. به هر حال پیاده رو برای مردم بسازیم، پارک بسازیم، نمیدونم زمین چمن بسازیم، سالن پینگ پونگ درست بکنیم، سالن شطرنج درست بکنیم، نشیمنگاه‌هایی برای بزرگسالان درست بکنیم که اونجا بشینن با هم دیگه حرف بزنن، فضای سبز درست بکنیم، اماکن فرهنگی، کلاس‌های فرهنگی، کلاس‌های حفظ قرآن، کلاس‌های آموزش کنکور، کلاس‌های نمی‌دونم دینی، کلاس‌های دولتی، در همه حوزه‌ها سعی می‌کنیم. وقتی مساجد می‌سازیم، مساجد رو با آپشن‌های فراوان بسازیم. این میگن مدیریت در بر اساس رحمت. چون وقتی شما مدیر می‌شی، مسئول مسجد مثلا می‌شی، خب شما می‌خوای مثل خدا رحیمانه مدیریت بکنی این مسجد. وقتی مسجد شما فقط برای نماز باشه، شما اونطور که باید نتونستی رحمت برسونی. ولی وقتی مسجد به هر حال یک فضای ورزشی کوچیکی داشته باشه، وقتی مسجد پارکینگ خوبی داشته باشه، وقتی مسجد فضایی برای جوانان داشته باشه، وقتی مسجد فضایی برای کلاس کنکور داشته باشه، نسل جوان ارتباط و مسجد داشته باشن، بانوان فضا توی اون مسجد شما داشته باشن، وقتی مسجد رو اون گونه هدفمند درست میکنی، اون موقع مسجد شما واقعا داره مشاهده میشه که داره رحمت پخش میکنه. لذا فرمان روایی در راستای رحمت نیاز به دانش داره، باید اون مشورت، اون عقلانیت جمعی توش وجود داشته باشه تا انسان درست رفتار کنه. وقتی یه نفر مسجد دست میگیره و بعد میخواد فقط با اون مسجد فوز بده، فقط بگه من مدیر این مسجد هستم، همکاره هستم، و اصلا بعد میاد چیکار میکنه، نمیدونه که چیکار باید بکنه، بعد میاد سر چه چیزی با مردم لج میکنن، میگه نه مثلا این آفسر کن همون جایی که من گفتم باید بذاری. خب حالا موضوعش چقدر تقلیل پیدا میکنه، چقدر به چیزای کوچیک توجه میکنه. حالا موضوعش چیه که مثلا ناراحتی پیش اومده که مردم گفتن مثلا آفسر کن اون برو بذاری، این گفته نه من مسئولم، الان کجاها رو میخواد نشون بده که چه کسی مسئوله، میگه این آفسر کن از جا بلند کنه بره اونور، مردم گفتن رنگ فرش نمیدونه سبز باشه، یک دفعه میاد میگه رنگ فرش باید مثلا قهوه‌ای باشه. خب برای اینکه بگه که من اینجا مدیرم نه شما، اینجوری انسان پوچ میشه و به چیزهای جزئی میپردازه و دوگانگی و مشکلات هم پیش میاد. فرمان روایی گفتم که در راستای مهرگستری باید باشه، لذا خداوند میفرماید در مورد فرمان روایی خودش الذی اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف. اطعمهم من جوع اقتصاده، که کل اقتصادی که الان داریم اطعمهم من جوع دیگه، و آمنه هم من خوف امنیته، انسان ها در آزادیشون، در سایرش، در جانشون، در بهداشت و درمانشون، در سایر مسائل امنیت داشته باشن. و این دوتا رکن یعنی اقتصاد و امنیت در حوزه فرمان روایی یک شخص، چه در پدر باشه توی خانواده، چه مدیر یک فوتبال باشه، چه دهیار محله باشه و الاخر، اینها کلن دو تا فاکتوریه که سرنوشت ملک بودن خوب با ملک بودن بد رو مشخص میکنه. لذا اینکه ملکیت شما میتونه حسنا نامیده بشه، یعنی میتونه مثل که خدا گفتیم اسماء الحسنا، اسمهای زیبای خدا، اینکه ملکیت شما رو بتونیم بگیم که جزء اسمای زیباست، این به این دو فاکتور رب داره و این دو فاکتور به مشورت، به عقلانیت جمعی، به همراه بودن با جماعت، هماهنگ بودن، به دانش توجه کردن ربط داره. میبینید که این اسمها، همینجا نکته بگم که این اسمها به همدیگه مرتبط هستن، چه اسمهای خدا، چه این صفاتی که ما اینجا جلوه‌گر میدیم، اینها همدیگر رو همپوشانی میکنن. حالا شما اینا رو داشته باشید که اگر یه جایی حالا همه اینا رو نه وقت نشد توضیح بدیم، همینجا داریم اینا رو میگیم تکه تکه. و بعضی از فرمان روایان که خدا بهشون حوزه میده این کار رو نمی کنن. خداوند در قرآن اعتراض میکنه به اینها، در سوره نساء آیه 53 یا 52 میفرماید که ام لهم نصیب من الملک، یه نصیبی کوچیکی از ملک بهشون میدیم. حالا نگاه کن چیکار میکنن، فاذا لا یاتون الناس لا یاتون الناس نقیرا، یه نصیبی، یه تکه کوچیکی دستشون میدیم، یک نقیری هم به مردم نمیدن، یه ذره کوچیکی از هسته نقیر، یه چیز ذره کوچیکی هم نمیذارن چیزی گیر مردم بیاد، به مردم فشار میارن. حالا در حوزه های متفاوت هر جا، یعنی مردم رو خفه میکنن. حالا تو اون مسجد مثال دادم، تو فوتبال مثلا مشورت نیست، فلان نیست، تو دهیاری، تو شوراها، تو فلان، تو هرچی، مردم هیچ، فقط هرچی کله خودم گفت، هرچی منافع خودم باشه، هرچی فلان، هرچی من گفتم و کلدری در آوردن. خب این لا یاتون الناس نقیرا، مردم رو بدبخت بشه. و من الناس من یعجب که قوله فی الحیات الدنیا، بعضی از مردم حرفای خیلی قشنگ میزنن اصلا شما شگفت زده میشید. و یشهد الله علی ما فی قلبه، و حتی اسم خدا رو هم وسط میاره که منم یعنی اصلا تو مسیر خدا هستم. و هو علبد الخصام، در حالی که اصلا نمیخواد اون کار نیکو بکنه، علبد الخصام اینه، خیلی دشمنه. و اذا تولا، وقتی مسئولیتی به عهده میگیره، سعی فی الارض لیفسد فیها، تلاشش در راستای افساده، نه در راستای اصلاح. حالا بالاترین جلوه افساد در حکمرانی چیه؟ اصلا نمیگه اولویت اینه که یک عده‌ای مثلا ممکنه برن کارهای زشت انجام بدن، مثلا اون خودش نتیجه است. بالاترین جلوه اینجاست که و یهلک الحرث و النسل، اونجا میگه اتمهم من جوع و آمنهم من خوف، که گفتیم اقتصاد و امنیت. اینجا اتمهم من جوع میگه یهلک الحرث، این آقا، این بنده خدا در حوزه خانواده، در حوزه اون دهیاری، در حوزه اون ورزش، در حوزه اون مسجد، در هر حوزه‌ای که مسئولیتی بزرگ یا کوچک داره چیکار می‌کنه؟ یهلک الحرث، به اقتصاد، به اون منافع آسیب میزنه و نسل، و به نسل اون انسان هم آسیب میزنه، اونا رو برحال گرفتار میکنه، تو ذوقشون میزنه، استعداداشون رو کور میکنه، مشارکتشون نمیده، بهشون توجه نمیکنه، سرخوردشون میکنه، همه چیز رو از بین میبره. والله لا يحب الفساد، خداوند فساد رو دوست نداره و ریشه همه فسادها به اهلاک حرث و نسل برمیگرده. در شرایط خوبی حرث و نسل انسان ها ظرفیت این پیدا میکنن که با آرامش خاطر و با معدل بالاتر استعدادهاشون شکوفا بشه و کارهای خوب انجام بدن. نمیگم که هیچ اتفاق بدی نمیفته، ولی معدل بالا میره و خوب میشه اوضاع. و اگر کسی تو اون فضا کار بد بکنه خودش قدر خودش ندونسته. اما وقتی شما به عنوان مسئول، شما به عنوان مسئول اون حوزه‌ای که در اختیار داری این فاکتورها رو رعایت نمی‌کنی، شما مسبب این خرابی‌ها و فساد می‌شی. و اگر دیگران بخواهن هم خوب بمانن، خوب ماندن براشون خیلی سخت و دشوار میشه. یکی از آثار پذیرفتن ملک بودن خدا رو در سوره بقره آیه 107 خداوند می‌فرماید که الم تعلم ان الله له ملک السماوات والارض و ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر. این که ما به عنوان بندگان بدانیم که چون خداوند فرمان روای تمام هستیه، پس اگر ما فرمان روای خدا را نپذیریم ولی و نصیر نداریم. اگر ما دوست داریم که در هستی وقتی زندگی میکنیم، وقتی بندگی میکنیم، احساس این که پشتوانه محکمی داریم، این احساس بهمون دست بده، احساس انرژی بکنیم، احساس امید بکنیم، احساس کنیم که هر کاری که میکنیم این کار در مسیر همون فرمان روایی خداست. ما در جریان هستی قرار گرفتیم، خدا از بالا هم همینو میخواد، هستی هم که همه تابع خدا هستن و ما هم در همون مسیر و در همون جریان رودخانه داریم حرکت میکنیم، نه خلاف جریان. این مستلزم اینه که ما بیایم ایمان بیاریم به این که خداوند ملک هست، مالک الملک هست. این باعث میشه که این حس ما دست بده. پس یکی از بازخوردهای اسماء الحسنا در حوزه ملک بودن ولی و نصیر، احساس این که انسان ولی و نصیر داره. ولی یعنی این که دوست شماست، شما رو دوست داره، شما با او همراه هستی، رفیق هستی و یه جورای اون به خاطر که دوست شماست کمک شما میکنه، پای شما میسته. و نصیر، نصیر که نتیجه ولایت هست، که نصرت میده در یه جاهایی که هیچ کس نمیتونه به دار تو برسه، ناگهان خداوند تو رو نصرت میده، به تو آرامش میده و باعث این میشه که شما راه در رو پیدا بکنی. میبینید که خود ولی و نصیر اسمای خداونده، ولی میبینید که ولی و نصیر چگونه با ملک بودن ارتباط داره و اینها دارن با همدیگه نقش تیمی بازی میکنن. اسماء الحسنا. و آخرین نکته‌ای که دوست دارم خدمت عزیزان مطرح بکنم در راستای توضیح ملکیت خداوند این است که یکی از آثار فرمانروایی خدا این است که چون خداوند فرمانده و فرمانروای تمام عیار است، به هر حال روز قیامتی هم هست و در روز قیامت این خداوند است که مالک اون روز است. لذا در سوره حمد تکرار می شود، ببخشید، در سوره حمد ذکر می شود که خداوند می فرماید مالک یوم الدین و ملک یوم الدین. و این سوره در روز بارها تکرار می شود که خداوند ملک یوم الدین است. لذا در سوره حج خداوند می فرماید الملک یومئذ لله یحکم بینهم، در اون روز تمام ملک فرمانروایی از آن خداست، اوست که فقط بین شما حکم می کند. در سوره غافر آیه 12 خداوند می فرماید یوم هم بارزون لا یخفا علی الله منهم شیء، همه آشکار بدون این کسی بتونه خودش رو جای قایم بکنه، جای مخفی بکنه یا چیزی رو در خودش مخفی بکنه، ابراز نکنه. در هر دو حالت انسان کاملا بارز هست، آشکار هست، پروندش هم که میارن با تمام جزئیات زندگیش و کارنامش اونجا هست. لا یخفا علی الله منهم شیء، ناگهان چه میفرماید؟ لمن الملک اليوم لله الواحد القهار، ملک فقط مال خداونده و خداوند قهاره، که اگه میتونید تأمل بکنید در ارتباط قهاریت خداوند با ملکیت خداوند اینجا میشه فکر کرد که ملک از آن خداوند است. پس ما با توجه به این صفت ملک بودن خدا باید به هر حال به خشوع و خضوع برسیم که خداوند همه کاره است. لذا صحابه به خاطر همین نمیترسیدن از کسی، به خاطر همین انسان از صحابات عبور میکنه میاد حقیقت رو میگه، گول دنیا رو نمیخوره، از کسی نمیترسه، نمیاد به خاطر فامیل بازی شهادت دروغ بگه، به خاطر منافع دنیوی بیاد مال کسی بالا بکشه. چرا؟ چون میگه فرمان روای حقیقی خدا. درسته من تو این مورد جزئی یه زوری دارم فرمان روایی میکنم، یه پارتی دارم، یا من قاضی هستم میتونم مال اون بردارم اینو جابجا بکنم، درسته، ولی اینها جزئی حقیقی نیست، فرمان روای واقعی خداست، روز قیامتی هست. لمن الملک اليوم لله الواحد القهار، این اسم حسنای خدا باید این تأثیر نیکو بر زندگی ما انسانها بذاره، که متاسفانه بعضی از انسانها به خاطر غفلت که گفت که ولا تکونوا کالذین نسوا الله در آیه بالای صفحه، به خاطر غفلت از اسمای نیکوی خدا یا نسیان خدا دچار این کارها انسان می شود. آیاتی که مربوط به قیامت است اگر انسان با هم بخونه اینا رو بررسی بکنه، انسان حس خوشی و خضوع در خودش احساس می کنه. انشاءالله که بتوانیم در پرتو اسمای نیکوی خدا و به خصوص این اسم که ملکیت هست، هم خدا را خوب بشناسیم، هم رفتار خودمون رو همگام و هم نوا با خدای هستی بکنیم و در زیر سایه این اسم نیکوی خدا زندگی بسیار زیبایی داشته باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.